5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید انتخابات سوریه موجب تحکیم مشروعیت بشار اسد است. وزیر خارجه روسیه میگوید هدف از بحرانهای سوریه و اوکراین تغییر حکومتهای آنهاست. و خط آهن ایران و روسیه از طریق جمهوری آذربایجان به هم متصل می شود. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید انتخابات ریاست جمهوری سوریه موجب تحکیم مشروعیت دولت بشار اسد می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حال اظهار نظر کرد که با توجه به آنچه محبوبیت روزافزون بشار اسد خواند، او رئیس جمهوری آینده سوریه باشد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است 13 خرداد ماه برگزار شود. آقای ولایتی همچنین خبر داد که جمهوری اسلامی ایران گروهی را برای نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات به سوریه اعزام خواهد کرد. در طول بیش از 3 جنگ داخلی سوریه از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی اصلی حکومت بشار اسد نام برده شده است. سرگئی لافروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید که بحران‌های اوکراین و سوریه به طور مصنوعی ایجاد شده و هدف آنها تغییر حکومت‌های این کشورهاست. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لافروف روز جمعه در دیدار با همتای اسلوونیایی خود با برشمردن بحران‌های سوریه، لیبی، عراق و اوکراین، هدف از این بحران‌ها را تغییر حکومت‌های این کشورها دانست و افزود باید راهی برای غلبه بر این بحران‌ها پیدا کرد. وزیر خارجه روسیه در این حال گفت که برای جلوگیری از این بحران‌ها لازم است از خشونت پرهیز کرد و بدون پیش شرط گفتگو را آغاز کرد. محمد رضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرده تا حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سران اثران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی، به گفته او با تدبیر و محوریت دولت حل شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عارف این سخنان را چهارشنبه شب و در دانشگاه سیستان و بلوچستان عنوان کرده است. حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری وعده داده که مسئله حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی و زندانیان سیاسی را پیگیری کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران هستند که همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از زمستان 1389 خورشیدی در حبس خانگی به سر می‌برند. خبرها رو ادامه میدیم با اخباری از اوکراین. سرویس امنیت فدرال روسیه در بیانیه اعلام کرد که 4 شهروند اوکراینی مظنون به طراحی عملیات تروریستی در سیمپروفول، یالتا و سواستوپول بازداشت شدند. وزارت خارجه اوکراین در اوایل هفته گذشته با ذکر اسامی این اشخاص اعلام کرده بود که آنها یک گروه فیلمساز بودند که به دست نیروهای روسیه دستگیر شدند. وزارت خارجه اوکراین درباره وضعیت کنونی افراد گفت که آنها به بازداشتگاهی در مسکو انتقال یافتند. اما در ایران، رئیس کل سازمان خصوصی سازی چندی پیش در اولین نشست خبری خود در میان خبرنگاران گفته بود که 151,000 میلیارد تومان سهم دولتی در 12 گذشته واگذار شده، سهمی که کمتر از 13% آن به بخش خصوصی واقعی رسیده. مسئولان دولت 11 از زمان روی کار آمدن تلاش کردند تا روند خصوصی سازی را با تقویت حضور بخش خصوصی واقعی اصلاح کنند، تلاشی که معلوم نیست در پایان سال چه نتیجه ای عاید دولت کنه. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
خصوصی سازی واژه تکراری در اقتصاد ایران است که بیشتر اسباب زحمت اقتصادی ها شده است. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با هدف ارتقای بهره‌وری این واحدها و کم کردن از تصدیگری‌های دولتی از سال‌ها قبل و از زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد. با این حال، بیش از 2 پس از آغاز این فرایند، به گواه آمار و ارقام، نه تنها سهم دولت از اقتصاد ایران کم نشده که این حضور پررنگ‌تر از هر زمان دیگری است. با روی کار آمدن دولت 11 و بر مسند نشستن حسن روحانی و به گواه سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی او، دولت 11 قصد شتاب بخشی به خصوصی سازی داشته و دارد. همین قصد یک بار دیگر خصوصی سازی را بر سر زبان ها انداخته است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد در نخستین حضورش در رسانه ملی ایران درباره خصوصی سازی و تغییر این روند در دولت جدید این چنین گفت:
متاسفانه ما به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و یک بخش دولتی فربه چاق و ناکارآمد مواجهیم. ما خودمون رو مکلف می‌دانیم که سیاست‌های کلی اصل 44 رو و قانونی که مجلس محترم در این خصوص تصویب کرده رو به جدیت دنبال بکنیم، سعی بکنیم خصوصی سازی رو به مفهوم واقعی و با هدف ارتقای بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمون قرار بدیم.
روند خصوصی سازی در سال 92 که از میانه راه حسن روحانی بر کرسی ریاست دولت نشست، متوقف ماند تا دولت با اصلاح روندی که اصطلاحاً خصولتی سازی نامیده میشد و به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها به جای خصوصی‌ها محدود شده بود، خصوصی سازی واقعی را اجرایی کند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، درباره روند خصوصی سازی در ایران در این سال‌ها چنین می‌گوید:
فرایند خصوصی سازی اونطوری که تا امروز پیش رفته کاری از پیش نبرده. واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و غیره. از قرار معلوم هدف این هست که پیش از ادامه این روند معیوب رسیدگی بشه به شبه دولتی ها، در ارزش گذاری واحدها تجدید نظر بشه و روش های تازه‌ای به اجرا گذاشته بشه برای توانمند کردن بخش خصوصی.
دو هفته قبل سازمان خصوصی سازی فهرست اسامی 186 شرکت به ارزش 100,000 میلیارد تومان را روی سایت این سازمان قرار داد تا روند واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی در سال 93 کلید بخورد. البته میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، پیشتر در گفتگو با خبرگزاری فارس از واگذاری 2400 میلیارد تومان سهام دولتی به بخش خصوصی در 2 ماه نخست امسال خبر داده و پیش بینی کرده بود که تا پایان امسال 25000 میلیارد تومان از سهام دولتی فروخته خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر از آزادسازی داد و ستد سهام عدالت تا آبان ماه امسال خبر داده است. به گفته ی آقای پوری حسینی، ارزش ریالی سهام تحت مجموعه سهام عدالت 100000 میلیارد تومان برآورد می شود. سهام عدالت عنوان طرحی بود که در زمان دولت محمود احمدی نژاد با هدف حمایت از اقشاری با درآمد پایین به اجرا درآمد و بر اساس آن سهام برخی شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی به این گروه‌های با درآمد پایین واگذار می‌شد. به گفته برخی مسئولان سازمان خصوصی سازی، این طرح شامل واگذاری سهام به 50 میلیون نفر شده است. طرح سهام عدالت منتقدانی جدی در میان اقتصاددانان داشت. آنها این طرح را با هدف اصلی خصوصی سازی، یعنی ارتقای بهره‌وری واحدهای دولتی، در تضاد می‌دانستند و در بهترین حالت آن را عمومی سازی یا واگذاری مالکیت دولتی تلقی می‌کردند که به اعتقاد آنها واحدهای دولتی واگذار شده تحت عنوان سهام عدالت همچنان عنان و اختیار مدیریتی آنها در دستان پرقدرت دولت باقی می‌ماند.
گزارش آرش حسن نیا رو شنیدید. اما به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، صبح روز جمعه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اولین خط تولید هورمون رشد کشور در شرکت داروپخش راه اندازی شد. به گفته ناصر نقدی، مدیر عامل شرکت داروپخش، هورمون رشد برای کودکانی که رشد کافی ندارند، بدنسازان و افراد کهنسال مورد استفاده قرار میگیره. شاهین بشیری در گفتگویی که با فرهاد حشمتی، رئیس بخش طب خون بیمارستان کوشن در پاریس داشته، در ابتدا در مورد کارکرد هورمون رشد سوال کرده. فرهاد حشمتی در پاریس:
هورمون رشد یا کواسانسی هورمونی است که توسط هیپوفیز در مغز ترشح میشه، به خصوص وقتی که شخص خوابیده هست و این هورمون در حقیقت رهبر ارکستر بقیه هورمونایی هستش که روی رشد بدن اثر داره، یعنی از کودکی اسکلت بدن و خود رشد جسم بستگی به این هورمون داره و در بعضی از کودکان که این هورمون رشد کم ترشح میشه اینا دچار کوچیک بودن میشن، نانیس بهش میگن.
چیزی که من شنیدم تجربه خوبی در دنیا ازش نیست و عوارض جانبی بدی داشته، آیا اینطور هست؟
ببینید در اوایل هورمونای رشد رو فقط از طریق هیپوفیز افرادی که فوت کرده بودن مرده ها میگرفتن و از این هیپوفیزای افراد متعددی رو که جمع میکردن میتونستن باهاش این هورمون رو استخراج کنن، یعنی ساخته نمیشد. در نتیجه در سالهای گذشته در اروپا به خصوص مشکل خیلی سنگینی پیدا شد و زمانی که بیماری فرم انسانی گاو دیوانه، بیماری کروس و جکوب شایع شد، این بچه‌ها متاسفانه در سالهای بعد مبتلا به این بیماری شدن و فوت کردن. اون چیزی که مهمه اینه که تزریق اینجور هورمون‌ها باید حتما با تجویز دقیق دکتر باشه و جایی که لازم هست ازش استفاده شه، چون همه اینا به هر حال میتونن گاهی وقتا عوارضی داشته باشن و استفاده اون فقط واقعا در مورد افرادی که دچار این نقصان از بچگی هستن و رشدشون بسیار کم هست تحت نظر پزشک میتونه انجام بشه، ولی واسه بدنسازی، واسه قد بلند شدن و غیره ذلک به عقیده من اصلا مجاز نیست.
برای افراد کهنسال چطور؟
همینطور، فقط اون اندیکاسیون اصلی همین بچه‌های کوچیکی هستن که هورمون به اندازه کافی ندارن و اینا اگر هورمون بهشون نرسه رشد جسمیشون خیلی کم خواهد بود. بقیه ضرورتی نیستش و باید واقعا دقت بکنن آیا عوارضی که ممکنه تزریق این هورمون داشته باشه میارزه به منافعشون.
پس هورمون رشد مصنوعی یا اون چیزی که در واقع در لابراتوار ساخته میشه و به تولید انبوه میرسه رو شما فکر میکنید زیاد مناسب نباشه؟
ببینید این هورمون از اون هورمونی که از هیپوفیز مرده میگرفتن خیلی بهتر خواهد بود، مثلاً اون عوارض انتقال بیماریهای عفونی رو نداره، ولی البته اگه طرز ساخت درست باشه که هورمونی که ساخته میشه خالص باشه و به خصوص باعث ایجاد ایمنی بر علیه این هورمون نشه و مسائل دیگه، این تنها راهی هستش که میشه از این هورمون با عوارض کمتر ازش استفاده کرد.
پس به نظر شما در یک جنبندی کلی راه اندازی خط تولید هورمون رشد در ایران رو باید یک برنامه‌ریزی خوب یا بد بدونیم؟
به نظر من 100% برنامه‌ریزی خوب هست، ولی فقط باید مراقبت کرد که اگه توی داخل تولید میشه با هزینه کمتر، اندیکاسیون اصلی رو فقط ازش استفاده کنن. مثلا یک کسی که میخواد بچهش به جای اینکه مثلا 165 سانتی متر باشه بشه 180 تا، از بچگی شروع نکنه هورمون رو بزنه.
گزارش گفتگویی بود با فرهاد حشمتی، پزشک در پاریس. اما رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان پیمان تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. گزارش فرین آسمی رو بشنوید.
بر اساس توافق اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سه کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس از آغاز سال آینده میلادی یک حوزه متحد برای تعرفه‌های گمرکی تشکیل می‌دهند. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، پس از امضای این توافق گفت بعضی ادعاها مبنی بر اینکه این اتحادیه فقط به معنای احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق است، صحیح نیست. رئیس جمهوری قزاقستان گفت که این پیمان بر مبنای اجماع تشکیل شده و تنها بر اساس همکاری‌های اقتصادی است و نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی بازی خواهد کرد.
ما برای آماده سازی این توافق کارهای زیادی انجام دادیم. این پیمان نوید بخش مراحل جدیدی از توسعه و یکپارچگی در منطقه اوراسیا است. به عقیده من در این پیمان تعادل حفظ شده و منافع همه اعضا در نظر گرفته شده است.
در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت قدرت‌های اقتصادی کلیدی جهان علاقه خود را به پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان دادند. پوتین این پیمان را اساسی ترین تشکیلات اقتصادی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خوانده است.
امروز ما با هم مرکزی قدرتمند و جذاب برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کنیم. بازاری منطقه‌ای که بیش از 170 میلیون نفر را متحد می‌کند.
در همین حال الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهوری بلاروس، پیش از امضای این توافق گفت قبل از این به صورت کامل با آن موافق نبوده، اما آن را به عنوان قرارداد مورد توافق طرفین تحسین می‌کند. رئیس جمهوری بلاروس گفت راه رسیدن به این توافق دراز و دشوار بوده و بعضی از کشورها مانند اوکراین گروه را ترک کردند، اما در مقابل ارمنستان و قرقیزستان برای پیوستن به این اتحادیه ابراز علاقه کردند.
گزارشی بود از فرین آسمی که شنیدید. و این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. من یک بار برای اون دسته شنوندگانی که مایل هستند از طریق وبسایت رادیو فردا اخبار ما رو دنبال کنند، اگر که با مشکل فیلترینگ در ایران روبرو هستید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست نرم افزار سایفون 3 رو